سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان میگوید که آتش‌بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه‌های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش‌بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش‌بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. او افزود پس از این آتش بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می دهد که آتش بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آتش بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و آن دسته از ادبای افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می کنند متوقف شود. این اظهارات اندرابی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در 3 ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی و ویژه در پایتخت و برخی مناطق دیگر چندان امید به این آتش بس ندارد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده است. هند روز جمعه 73 تن دوا، واکسین و کمک های بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد. این کمک ها چند روز پس از آن به افغانستان فرستاده شد که نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک سفر 5 روزه به هند رفت و با مقامات آن کشور در مورد روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. با گزارش روزنامه ایندیا توده، 73 تن دوا و کمک بشردوستانه هند روز جمعه به کابل رسید. از سوی دیگر شبکه ایندی تی وی روز گذشته گزارش داد که شرکت های دواسازی افغانستان و هند یک توافق به ارزش 100 میلیون دلار امضا کردند. بر اساس این توافق میان شرکت روفی انترنشنال گروپ افغانستان و شرکت زیدوس لایف ساینس هند امضا شده، جانب هند علاوه بر صدور دوا به افغانستان، یک دفتر دائمی در افغانستان باز و در آنجا تولید دوا را آغاز خواهد کرد. وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه هفته قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت جن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است. پس از آن که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او بر روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه‌ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حملات خواندند. همچنان در تبادل آتش بس 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. جینین پیرو، سارنوال ایالات متحده برای واشنگتن دی سی، روز جمعه اعلام کرد که بر ضد فردی که مقام‌ها می‌گویند 2 سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود، اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو، اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکستروم، متخصص 20 ساله، و اندرو وولف، 24 ساله، پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شام 5 شنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال، 29 ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به امریکا رسیده بود. سارنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است. 1 مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمل سلاح این ارتکاب جرم و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. حکومت پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به یک نگرانی جدی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی طالبان را مقصر می‌دانند.
وضعیت ضعیف حکومت طالبان این زمینه را مساعد ساخته که حتی کشورهایی که در همچو ترورها دست داشتن ملامتی را به طرف طالبان بگیرند.
پاکستان همه افغانهای دستگیر شده از پارک ارجنتینا در اسلام آباد را به افغانستان اخراج کرده است. شماری از این پناهجویان اخراج شده می گویند که اکنون در وضعیت بسیار دشوار زندگی می کنند.
یعنی شخص خودی ما هم تمره فامل خود بکر شدیم دیار متخطر در کابل در جای نامعلوم زندگی میکنیم. اقتصادم ضعیف است. هیچ ارگان های حقوق بشر، مدافع حقوق بشر هیچ کدام از اینا با ما توجه نکرد، همکاری نکرد.
در گزارش های منطقه و جهان خواهید شنید که حمله اسرائیل در سوریه 13 کشته و 24 زخمی بر جا گذاشت. و برخی از مسئولان شرکت‌های ساختمانی در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان می‌گویند که با بسته شدن راه‌ها برای پاکستان بهای سمند افزایش یافته است.
ما قبلا همین سمت‌های ایرانی را در قلعه ایدر به قیمت‌های 350 را پر سایرتر از 350 را بسمی آن 670 را پر شده و سمت‌های از پاکستان می‌آمد هیچ قابل مقایسه نیست.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به یک نگرانی جدی منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. سخنگوی وزارت خارجه این کشور با اشاره به حمله واشنگتن و نیز کشته شدن اتباع چین در تاجیکستان افزوده است که اقدامات مشخص و قابل تایید علیه عاملان، پشتیبانان، تسهیل کنندگان و تمویل کنندگان گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند یگانه راه رسیدگی به این تهدید فزایند است. شماری از کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی افغان میگویند که وضعیت ضعیف حکومت طالبان و خلاهای امنیتی موجود زمینه را مساعد ساخته تا حتی کشورهایی که به گفته این کارشناسان در چنین حملات دخیل بودند طالبان را ملامت کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در پی گزارش ها درباره حمله به شهروندان چین در تاجیکستان که گفته می شود از خاک افغانستان انجام شده است، وزارت خارجه پاکستان گفته است که استفاده تکراری از خاک افغانستان برای چنین حملات به یک نگرانی جدی منطقه‌ای تبدیل شده است. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت، در کنفرانس خبری هفتهوار خود روز جمعه 28 نوامبر با اشاره به کشته شدن 3 تبعه چین در تاجیکستان گفت که پاکستان همواره تاکید کرده است که از خاک افغانستان نباید علیه همسایه یگان یا هیچ کشور دیگری برای اقدامات تروریستی استفاده شود. او افزود
این استفاده مکرر از خاک افغانستان توسط عناصر تروریستی و حضور دوامدار آنان تحت حمایت رژیم طالبان افغانستان موضوعی است که برای سراسر منطقه و جامعه وسیع‌تر جهانی نگرانی جدی ایجاد کرده است. اقدامات عملی و قابل تایید علیه عاملان، پشتیبانان، تسهیل کنندگان و تمویل کنندگان گروه های تروریستی که از خاک افغانستان فعالیت میکنند یگان رای رسیدگی به این تهدید فراینده است.
اگرچه حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد اظهارات اندرابی واکنشی نشان ندادند، اما حافظی احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به تاریخ 28 نوامبر ضمن نکوهش این حادثه در شبکه ایکس خود گفته که بر اساس تحقیقات ابتدایی در این رویداد حلقات دست دارند که به گفته او می خواهند باعث بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی در منطقه شوند. 3 شهروند چینی روز چهارشنبه 26 نوامبر در ولسوالی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان کشته شدند. به تعقیب آن، وزارت خارجه چین روز پنجشنبه 27 نوامبر در اعلامیه گفت که حمله به شهروندان این کشور در تاجیکستان توسط طیاره‌ای بدون سرنشین از خاک افغانستان صورت گرفته است. آقای اندرابی همچنان با اشاره به حمله مظنون افغان به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن دی سی گفت که این حادثه زنگ خطری از احیای نگران کننده تروریسم در سطح جهانی است. آمریکا، جامعه جهانی باید با آن توجه جدی کند و تلاش های جمعی خود را در مبارزه با تروریسم دوباره تقویت نماید. شماره از کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی افغان میگویند که وضعیت ضعیف حکومت طالبان و خلاهای امنیتی موجود زمینه را مساعد ساخته تا حتی کشورهایی که به گفته این کارشناسان در چنین حملات دخیل بودند طالبان را ملامت کنند. اسحاق اتمر یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر میکنم وضعیت ضعیف حکومت طالبان این زمینه را مساعد ساخته که حتی کشورهایی که در همچو ترورها دست داشتن ملامتی را به طرف طالبان بگذارن. برداشت شخصی ما ایست که البته پروژه های کلان استخبارات کشورهای منطقه است که میخوان که این موضوع را به اصطلاح یک بهانه قرار بدن بر خود و طالبان را ملامت بسازن که گویا اینا یا خودشون در امید ترور دست دارن و یا فرصت و زمینه به دیگه گروپ ها مساعد است که دست به چنین کار بزنن.
مقام های پاکستانی مدعیان که پس از روی کار آمدن طالبان شماره حملات بر نیروهای امنیتی این کشور افزایش یافته و بسیاری از این رویدادها داخل خاک افغانستان برنامه ریزی یا هدایت می شوند. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. در کنار پاکستان برخی از کشورهای منطقه نیز در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این ادعاها در حال مطرح می شود که طالبان تاکید می کنند که هیچ گروه تروریستی در افغانستان حضور ندارد و از خاک افغانستان که هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پاکستان همه افغان‌های دستگیر شده از پارک ارجنتینا در اسلام آباد را به افغانستان اخراج کرده است. شماری از این پناهجویان اخراج شده و سایر افغان‌هایی که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند می‌گویند که اکنون در وضعیت بسیار دشوار و بی‌سرنوشتی زندگی می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
کسایی اونجا بود که در نظام بود و دولت کار کرده بود بالاخره مراتب پر کردن.
سلیمان یکی از نظامیان حکومت پیشین است که بامداد سه شنبه 25 نوامبر با جمعی از پناهجویان افغان از پارک ارجنتینا در اسلام آباد توسط پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شده است. او روز جمعه 28 نوامبر به رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده بود، اما حالا که دوباره به افغانستان اخراج شده با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است و شب و روزش را با ترس از تهدید طالبان سپری می کند.
شخص خودی ما هم تمره فامیل خود پر شدیم، جرمت خطر در کابل در جای نامعلوم زندگی میکنیم، اقتصادم ضعیف است، احساس خطر میکنم. این سار هم هیچ با ما توجه نکرد، هیچ ارگان های حقوق بشر، مدافع حقوق بشر، هیچ کدام از اینا با ما توجه نکرد، همکاری نکرد.
یک بانو از فعالان مدنی افغان و از دیگر پناهجویان اخراج شده از پارک ارجنتینا در اسلام آباد پاکستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم میگوید در حاجی کم مشکلات زیادی را سپری کرده و اکنون در افغانستان با وضعیت بسیار دشوار در خانه یکی از دوستانش زندگی میکند.
یک روز بیشتر بود که اولادای ما خودمون تشنه گشنه بودیم، رو هم با گشنگی بسر کردیم. بعدن که ما اومدیم جای بر رفتن داشتیم، نه کار میتونستیم بکنیم، آواره و بدبخت هستیم. دختر خانم دگام از کدما است، اونام دیپورت شدن. در زمین نفرای فرق بود، این هیچ فامیل نداره، هیچ کس نداره، سه تا خواهرش در اسلام آباد مونده، یک دختر تک و تنها دیپورت شدن که ایرم کد خود گرفتم به خاطر که تر جوان میترسید زیاد.
در این حال شماری از خانواده هایی که از پارک ارجنتینا اسلام آباد از نزد پلیس فرار کرده و هنوز در پاکستان زندگی میکنند نیز نگران وضعیتشان هستند. یکی از بانوان بی سرپرست و فعال مدنی که او نیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم در مورد بر رادیو آزادی گفت: پناهجویان اخراج شده و کسانی که در اسلام آباد باقی ماندند ادعا میکنند که تمام داراییشان به شمول وسایل خانه، پول و حتی لباسهای جانشان چپاول شد و پلیس پاکستان اجازه نداد که آن را با خود بگیرند. این تنها خانواده های بازداشت شده از پارک ارجنتینا نیستند که به افغانستان اخراج می شوند. دیبا فرهمند یکی از فعالان مدنی اخراج شده از این پارک به افغانستان با رادیو آزادی گفت که همه بازداشت شده های پارک ارجنتینا که بیش از 400 خانواده بودند به افغانستان اخراج شدند. حوالی ساعت 1 بامداد روز سه شنبه پلیس پاکستان با راندازی یک عملیات به پارک ارجنتینا در مرکز اسلام آباد صدها مهاجر افغان را بازداشت کرد. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده بود نشان می‌داد که پلیس در جریان بازداشت این پناهجویان با آنها رفتار خشونت‌آمیز کرده است. برخی از پناهجویان پس از بازداشتشان به رادیو آزادی گفتند که حدود 300 خانواده در این پارک زندگی می‌کردند که پلیس آنها را به شدت لاتوکوب کرده و با بسیار وضعیت خراب به آجی کمپ انتقال داد. شماری از خانواده‌های مهاجر افغان 4 ماه پیش به رادیو آزادی گفته بودند که پس از اخراج از خانه‌هایشان به دلیل نداشتن ویزا و عدم اجازه مالکان خانه‌ها برای ادامه اقامت به پارک ارجنتینا در منطقه G6 اسلام آباد پناه بردند و در زیر خیمه ها روز و شب را در شرایط دشوار سپری می کنند. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. اخیرا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش گفت که در هفته های اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها در پاکستان شدت یافته است. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 میلادی شمار زیاد از افغانهایی که با حکومت پیشین کار کرده بودند با شمول کارمندان ملکی و نظامی، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان و خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای دیگر به ویژه امریکا به پاکستان پناه برده بودند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر خواهید شنید که حکومت آمریکا اعلام کرده که گرین کارت های شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری میکند. اما پیش از آن وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در تازه‌ترین حمله اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در این درگیری 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت مجروح شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه هفت قوس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیدجن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بوده است. از زمانی که حکومت بشار اسد سقوط کرد و او به روسیه فرار کرد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه ها و مقام های سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین عملیات اخیر توصیف کردند. وزارت خارجه سوریه این حمله را جنایت خوانده و اسرائیل را به شعله‌ور کردن جنگ و گسترش ناامنی در منطقه متهم کرده است. بر اساس اظهارات اردوی اسرائیل، هدف عملیات بازداشت اعضای گروه اسلامگرای جماعت اسلامیه بوده است. این گروه در لبنان مستقر است و از متحدان حماس به شمار می رود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می دانند. عملیات اردوی اسرائیل همزمان با تظاهرات صورت گرفته است که مردم در دمشق، پایتخت سوریه و شماری از شهرهای بزرگ این کشور شعارهای علیه اسرائیل سر دادند و خواستار پایان حملات اسرائیل به خاک سوریه شدند. از سوی دیگر روز جمعه معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد اقدام اخیر نظامی اسرائیل را محکوم کرد و آن را نقض جدی تمامیت ارضی سوریه خواند. در آغاز تابستان سال روان حکومت موقت سوریه اسرائیل را متهم کرده بود که از روستای بیدجن 7 نفر را ربوده و یک غیر نظامی را کشته است. اردوی اسرائیل این افراد را اعضای حماس معرفی کرده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته 28 نوامبر با نیروهای اسرائیلی که در سوریه مستقر هستند دیدار کرد، اقدامی که واکنش شدید حکومت احمد شهر و چند کشور دیگر منطقه را برانگیخته است. پس از سقوط حکومت بشار اسد و فرار او به مسکو، اسرائیل نیروهای خود را در بخش‌های از جولان که به عنوان منطقه حائل زیر نظارت ملل متحد شناخته می‌شود و خط جدایی میان نیروهای سوریه و اسرائیل را تشکیل می‌دهد، افس کرده است. اسرائیل در سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان را تصرف کرد و در سال 1981 به طور رسمی آن را ضمیمه خاک خود اعلام نمود. اما این اقدام تاکنون از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.
بیشتر از خبر.
The cat sat on the mat. حکومت امریکا میگوید گرین کارت های شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری میکند. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا همچنان با اعلام تطبیق دستورالعمل امنیتی جدید گفته که روند بررسی دوسیه های همه افغان های را متوقف کرده که شامل برنامه اسکان مجدد بودند. افغان های مقیم امریکا و آنهایی که در کشورهای سیوم منتظر انتقالشان به امریکا هستند میگویند این تصامیم حکومت امریکا آنها را به شدت نگران و ناامید کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از حمله روز چهارشنبه یک شهروند مظنون افغان به دو گارد ملی امریکا در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی، حکومت امریکا اعلام کرده که گرین کارت ها یا اقامت دائمی شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری می کند. جوزف آدلو رئیس اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا نوقت روز پنجشنبه 27 نوامبر در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته است که این تصمیم را پس از این رویداد و دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اتخاذ کرده است. جوزف آدلو نوشته که این بازنگری شامل تمام دارندگان گرین کارت از کشورهایی خواهد بود که از سوی حکومت ترامپ به عنوان کشورهای مورد نگرانی معرفی شده بودند. هرچند از این کشورها نام برده نشده، اما شامل کشورهایی می شوند که در ماه جون امسال از سوی رئیس جمهور ترامپ ورود شهروندانشان به این کشور ممنوع شده بود. این کشورها شامل شهروندان افغانستان، کیوبا، هایتی، ایران، سومالیا و وینزویلا بودند. این اقدام شمار از افغانهای بدون اسناد، دارندگان گرین کارت و افغانهایی که در انتظار انتقالشان به امریکا بودند را به شدت نگران کرده است. یکی از افغانها ساکن شهر کرولیس در ایالات اروگان امریکا که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که در نوامبر سال 2024 همراه خانواده 6 نفرش از طریق برنامه اسکان مجدد وارد امریکا شده و هنوز مدارک اقامت دائمی دریافت نکرده است.
متاسفانه ما هیچ مدرکی موافق نشدیم که بگیریم. به دلیل که ما به گرین کارت نتونستیم اپلای بکنیم، ما همون برنامه حمایتی قضا که بود و متاسفانه قطع شده. و از همه قدم مهمتر این خود از شروع آسیب پذیری مهاجرین نشان میده نسبت به مهاجرین یک نفرتی به وجود بیاید. همون خدماتی که یک مهاجر انتظار داره در این کشور آمده انتظار داره اونا شاید کند بشه و خدمات آسیب ببینه. این همه مسائلی است که همه مهاجرین متاثر بکنن، مخصوصا تازه واردار.
مشعل شیرالله قیومی یک افغان ساکن ایالت نبراسکای امریکا که در سال 2021 به طور قانونی وارد امریکا شده و با نیروهای امریکایی همکاری کرده و گرین کارت هم دارد، هرچند بازنگری گرین کارت ها را نگران کننده نمی داند، اما آن را ضیاع وقت و سبب ایجاد مشکلات اجتماعی می خواند.
جرم فردی است. همه افغان ها یکسان نیستند، افکار متفاوت دارند. اکثر کسانی که اینجا آورده شدند به خاطر است که با امریکا کار کردند. هم از بررسی ها گذشته ایم. اگر مدارک ما را دوباره بررسی کنند من آماده ام، چون در افغانستان با آنها کار کرده ایم و اسناد داریم. اما این کار ضایع وقت است، چون همه پروسس شده ایم. نگرانی دیگر این است که روند ورود دیگر افغانها متوقف شده، بسیاری از خواهران و برادران ما در کشورهای دیگر گیر مانده اند.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده امریکا USCIS همچنان با اعلام تطبیق دستورالعمل امنیتی جدید گفته است که روند بررسی پرونده های تمام افغانهایی را متوقف کرده که شامل برنامه اسکان مجدد بودند. در اعلامیه به نقل از آدلو تاکید شده که حفاظت از امریکا و مردم امریکا اولویت مطلق است. این اداره اعلام کرده که دستورالعمل یاد شده از 27 نوامبر 2025 فوراً قابل اجرا است و برای درخواست های قابل تطبیق است که پس از این تاریخ در حال ثبت یا انتظار بررسی باشند. دونالد ترامپ روز جمعه 28 نوامبر نیز در بیانیه که در صفحه یک تویتر سابق خود منتشر کرده اعلام کرده که ایالات متحده روند پذیرش مهاجران را از تمام کشورهای جهان سوم به طور دائمی متوقف خواهد کرد. اقدامات تازه ایالات متحده امریکا افغانهایی را که 4 سال است در کشورهای سوم در شرایط سخت منتظر بررسی پرونده هایشان بودند به شدت نگران و ناامید کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از مسئولان شرکت‌های ساختمانی در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان می‌گویند که با بسته شدن راه‌ها با پاکستان قیمت سمنت افزایش یافته است. آنها شکایت دارند که به همین دلیل کارهایشان با مشکل روبرو شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز این مشکل را تایید می‌کنند. اما خانجان الگوزای عضو هیئت مدیره این اتاق می‌گوید که اکنون سمنت نه تنها از ایران بلکه از تاجیکستان نیز وارد می‌شود و همچنان با ازبکستان و ترکمنستان نیز قراردادهای صورت گرفته و امید می‌رود که قیمت سمنت دوباره کاهش یابد. جزئیات در گزارش از سنا کاکر.
بسته شدن راه های افغانستان با پاکستان فعالیت شرکت های ساختمانی را در افغانستان با مشکل روبرو کرده است. شماری از مسئولان این شرکت ها به رادیو آزادی می گویند که بهای سمنت در بازارها به گونه بی سابقه افزایش یافته است. مسئول یک شرکت ساختمانی در کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه 28 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
قیمت های سمنت در بازار کابل بالا رفته و دلیل عمدهش همی بسته شدن راه تورخم است. البته تقاضا در بازار زیاد است. ما قبلا همی سمت های ایرانی را در علی حیدر به قیمت های 350 رو پایان تر از 350 به دسمی حال 670 رو پر شده و سمت های که از پاکستان می آمد هیچ قابل مقایسه نیست.
شیرشاه مسئول یک شرکت ساختمانی در پروان نیز شکایت مشابهی دارد.
در افغانستان کیم تولیدات شده دی ویرانم شرکتون را
وارد سمنت که در کارهای ساختمانی بسیار جاد استفاده می شود در افغانستان تولید دارد و از ایران هم شرکت ها آن را وارد می کند، اما تقاضای مردم را پورا نمی کند. بیشتر سمنت از پاکستان می آمد و مردم در کارهای ساختمانی از آن استفاده می کردند. این روزها قیمت سمنت نسبت به گذشته بسیار بلند رفته است.
بده روزی که سمنت باینه چ مخکی و دیگه نجیک شوید.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ننگرهار نیز این موضوع را تایید کرده می گوید که سمنت به ویژه در ولایت‌های مرکزی، جنوبی و شرقی به این دلیل قیمت شده که اکنون از ایران وارد می شود و رساندن آن به این ولایت‌ها هزینه بیشتری بر می دارد. دکتر مخلص احمد یکی از اعضای این اتاق به رادیو آزادی گفت:
پخوا سمنت شده تقریبا برست که 2-3 سوه.
قبلا روزانه حدود 200 تا 300 موتر باربری که هر کدام 35 تن یا 800 تا 120 بوری داشت از پاکستان از طریق تورخم وارد افغانستان می شد. اکنون از ایران از طریق دوغارون وارد می شود و در یک هفته به 1000 تن می رسد. تولید داخلی ما هم وجود دارد، اما به اندازه نیست که نیاز روزانه ما را رفع کند. از همین رو بر اساس ضرورت بازار قیمت آن بسیار بلند رفته است، مخصوصا در ولایت های مرکزی، شرقی و جنوبی، چون از لحاظ فاصله و ترانسپورت رساندن این سمنت به این ولایت ها هزینه زیاد دارد.
فاصله زیادواله و در ترانسپورت دکره پس هز بنده منده قیمت اولیگی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید اکنون سمنت نه تنها از ایران بلکه از تاجیکستان نیز وارد می شود و همچنان با ازبکستان و ترکمنستان قراردادها امضا شده و امید می رود که دوباره ارزان شود. خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق روز جمعه 28 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
تقریبا یه وقت
قیمت یک بوری به 650 تا 700 افغانی رسیده بود، اما حالا دوباره کمی پایان آمده است. ما پیش از این هم از ایران واردات سمنت داشتیم، اما حالا کمی بیشتر وارد میکنیم. از تاجیکستان نیز وارد میکنیم. 1200 تن در روز از آنجا میآید. اکنون با ازبکستان و ترکمنستان هم قراردادها انجام شده، بنابراین قیمت آن نسبتا نرمال شده، اما هنوز به حالت اصلی بر نگشته است. امیدوارم که قیمت دوباره نرمال شود.
میگوید که در افغانستان روزانه 200 تا 300 تن سمنت تولید می شود، در حالی که مصرف روزانه آن در کشور اکنون حدود 6 تا 7 هزار تن است. میافزاید که حدود 70% سمنت مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد می شود. قابل یادآوری است که پاکستان پس از درگیری ها با طالبان در امتداد خط دیورن از تاریخ 11 اکتبر تمام راه های خود را با افغانستان بسته است. با این اقدام در افغانستان و پاکستان قیمت دوا، مواد اولیه خوراکی، میوه، سبزیجات و سایر اقلام که در داد و ستاد میان دو کشور شامل بود افزایش یافته است.
مهمان آزادی.
محترم سید لقمان، عالم دین و دیپلمات سابق، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی.
ممنون جناب دادا صاحب گرامی، خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مثل همیشه که از مهمانای عزیزم خواهش میکنم که اگر خودشان در قدم اول قسمی که آرزو دارن خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنن، از امو ابتدا در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات در کجا آغاز کردن و بالاخره به این معراج که فعلاً هستین چطور رسیدین بفرمایید.
ما متولد شهر کابل و اصلا از ولایت غزنی هستم. در سال 1972 میلادی متولد شدیم و در مدت که ما طفل بودم ما به پاکستان مهاجر شدیم در سال 1984 و در شهر پشاور یک لیسه به نام لیسه صدیق اکبر که مربوط پیس مرحوم یعنی جناب پیس سید احمد گیلانی که به نام حزب مهاز ملی مشهور بود و لیسه را تکمیل کردم و سپس با کورس های انگلیسی آغاز کردم که از طرف IRC یا از طرف امریکایی ها در پشاور به خاطر مهاجرین تنظیم شده بود و را ادامه می دادم و در این وقتش باز یک مقدار در بخش گزارش دهی خود بخش IRC را ما کار می کردیم، یعنی من حیث یک محصل، ولی کورس های کوتاه مدت بود. ولی به مرور زمان باز در سال 1991 ما شامل دانشگاهی که از طرف دانشگاه مکه مکرمه یعنی جامعه ام القرای مکه فرعش در پاکستان به خاطر مهاجرین تأسیس شده بود، در اونجا ما درس خوانیم تا 1995. در 1995 من علوم سیاسی رو در اونجا تمام کردم، البته درس ما به زبان عربی بود و اساتید ما همش عربا بودن و عربایی بودن که اینا بیشتر به جهاد افغانستان آمده بودن به خاطر خدمات فکری و علمی و اکادمیک. باز در سال 1996 بنابر ملحوظات یا روابط عمیق که ما با خانواده گیلانی صاحب داشتیم، گویا که ما هم البته سید هستیم یا سادات هستیم، ما از قدیم زمان با اینا رابطه داشتیم، اونها لطف که داشتن مرا به دانشگاه الازهر فرستادن از طریق صحنه بوسی خود. در دانشگاه الازهر برای بار دوم ما فاکولته شرعیات بخش فقه را در اوجه خواندم و در این وقتش چون قبلا ما عربی یاد داشتم و خوشبختانه انگلیسی را هم در IRC یاد داشتم، در اوجه این زمینه برای ما فراهم شد که ما در بخش ماستری هم داخله بکنم که ماستری ما در جامعه دول عربی یا عرب لیگ انستیتوت آف عرب لیگ در اوجه خواندم و لسانس شرعیات را یا فقه را در دانشگاه الازهر در یک وقت و من فقط امتحانش باز وقتی که تصادف میشد او را ما تغییر میدادم و میتونست که به اختیار خود ما باشه. در اوجه باز بخش حقوق را در دیپلم را در اوجه خواندم و لیسانس را در فاکولته شرایط دانشگاه الازهر. باز مرحله ماستری را هم در دانشگاه جامعه دول عربی تمام کردم از سال 1996 الی 2003. در سال 2003 دوباره من به افغانستان آمدم وقتی که البته جمهوریت در افغانستان حکومت داشت و همزمان قوای ائتلاف بین المللی در افغانستان حضور داشت. من افغانستان آمدم با داشتن دو مدرک، یک لیسانس علوم سیاسی و یک لیسانس شرعیات و همچنان ماستری در بخش روابط بین المللی. در این مقطع جناب پیر صاحب مرا من حیث هم منشی شورای اجرایه و هم مسئول سیاسی و هم مسئول اداری دفتر خود در کابل البته نقش داد یا مرا موظف ساخت که کار بکنم، نظر به مرابطی که ما قبلا هم داشتیم و ای که اینها لطف کرده بودن مرا به مصر فرستاده بودن. دیگر از سال 2003 الی 2005 ما در دفتر پیسر کار میکردم و بسیار خوشحالم بودم و بسیار هم تجارب را حاصل کردم چون مقامات برجسته دولت افغانستان یعنی دولت آن وقت افغانستان می آمدم به زیارت جناب پیسه و ما در محافل حضور می داشتم و بسیار موضوعات خوب را موضوعات مثبت را ما از اینها آموختم به خصوص شخص جناب پیسه مرحوم. و در سال 2005 بنابر ملحوظاتی که داشتم یا گویا که در دور آدر جناب پیسه یک مقدار مشکلات وجود داشت، نه شخص پیسه البته، و چون دیدگاه ما متفاوت بود، یک دیدگاه ازهری بود و یک دیدگاه مقدار روشن فکر بودم و در اونجا به مشکلات مواجه شدم. باز آمدم در وزارت خارجه با دکتر صاحب عبدالله که وقت وزیر خارجه بود یک ملاقات داشتم، برشان گفتم که من بینی تا سطح هستم، من میخوام که به وزارت خارجه مدغم شم. با اونها برای ما فرصت مهیا ساختن در امتحان که ورودی سال 2005 من شامل امتحان شدم که خوشبختانه در بین 1200 مشترکین امتحان ما موفق شدم من حیث البته کارمند وزارت خارجه، و در سال 2005 رسما کار خود در وزارت خارجه در بخش حقوق بشر البته در روی ایفای وظیفه عمل کردم، و سپس من حیث معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی ارتقا کردم نظر به اسناد، نظر به تجاربی که من قبلا در پشاور داشتم دیگر از طریق امتحانی که در اوجا صورت گرفت. البته بنان تا سال 2009 من من حیث مسئول یا سرپرست و معاون ریاست انستیتوت دیپلماسی بودم. ریاست انستیتوت دیپلماسی یکی از نهادهای تعلیمی و تحصیلی وزارت امور خارجه بود که ما کارمندای جدید الورود را تحت آموزش قرار می دادیم، و با توافقنامه‌ای که با دانشگاه کابل داشتیم و دانشگاه واشنگتن و آسیا فاندیشن ما را کمک میکرد، کورس‌های 1.5 ساله را هم دایر کردیم در وقت، و یک کورس انگلیسی را هم ایجاد کردیم، همزمان کتابخانه وزارت خارجه را دیجیتالایز کردیم. و در سال 2009 من حیث سکرتر اول و معاون سفیر به ژاپن گماشته شدم که دیگر او وقت وقت دکتر سپانتا بود. دکتر سپانتا از سال 2009 الی سال 2012 من در ژاپن ایفای وظیفه کردم. در سال 2012 دوباره به کابل بازگشت کردم و من حیث معاون ریاست حقوق و معاهدات از سال 2012 الی 2016 ایفای وظیفه کردم. در سال 2016 بر مبنای تقاضای خودم من حیث معاون و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان همکاری اسلامی ایفای وظیفه کردم. یعنی به این معنا که ما در عربستان سعودی دو سفارت داشتیم، یکی سفارت دولت و مستقیما تحت حاکمیت وزارت خارجه و ریاست جمهوری در ریاض، و یکی هم نمایندگی دائمی افغانستان در شهر جده بود که مربوط و منوط به سازمان همکاری اسلامی، یعنی 57 کشور اسلامی در اونجا نمایندگی داشتن، افغانستان هم نمایندگی داشت که در اینجا ما ایفای وظیفه میکردم، و خوشبختانه در اون سال نمایندگی ما به سفارت ارتقا یافت. در سال 2019 ختم وظیفه شدم، دیگر شهر لندن آمدم، در اینجا پناهنده شدم.
مهمترین چیزی که شما میخواین در اینجا به زبان بیارین که یک نمونه شوه به نسل جوان چی هست؟
در دورانی که من معسلم بودم در پشاور در IRC کار میکردم که من شما عرض کردم، و در اونجا یک سری معلومات رو معاصل کردم. در اونجا ما کتاب های مهاجرین چاپ میکردیم، این کتاب های مکتب یک مدبوعات داشتیم که هم از طرف امریکا یا دانشگاه نبراسکا بود، ما در اونجا ایفای وظیفه میکردیم. یعنی در اونجا یک مقدار تجربه حاصل شد و زبان انگلیسی. وقتی که ما در کابل آمدم و من حیث کارمند وزارت خارجه ایفای وظیفه میکردم، یک درک بسیار روشن از افغانستان داشتم. شما می دانستم که یگانه مسیر درست و صحیح به نسل آینده روشن فکری و روشنگرایی است، و از باب تعلیم، تحصیل، تجربه، صداقت، تعهد، چرا که کشورهای پیشرفته همهش منوط به می مواصفات است. وقتی که ما می خواهیم که یک کشور منفعت داشته باشیم باید که مترقی، متعالی، روشن فکر، صادق و متعهد باشیم. بنابراین یکی از موضوعات را که ما نزد خود و نزد وجدان و ضمیر خود قلمداد کردم امی بود که ما در هیچ حالتی به دیگر قضایا ما به هدف نمیرسیم. یعنی موضوعات قومگرایی، موضوعات مذهبگرایی، موضوعات مثلا زبانگرایی، این چیزهای بیفایده است وقتی ما را ضایع میسازه. نخیر، تمام کشورهای جهان ما به اونا تو نگرشی بسیار حقیقی و بر مبنای واقعیت‌ها داشته میباشیم. علت اساسیشون صداقتشون، تعهدشون، دانششون و تحقیقشون است در مورد کشورشون. ما به این الهام کار خود آغاز کردم. در وزارت خارجه بسیار زود رشد کردم. در ژاپن که رفتم در اونجا بسیار یک فرصت عظیمی برای من مهیا شد، چرا که ژاپن یکی از کشورهای بسیار بزرگ و مطرح جهان است و مرکز دیپلماسی جهان است. بنابراین در اینجا فرصت ما یافتم که در دانشگاه توکیو، کمپن یونیورسیتی امریکایی ها، و همچنان دانشگاه یوکوهاما. یوکوهامای ژاپن ما یک سری لکچرهایی داشتم و در محافل بین‌المللی و محافل داخلی یعنی نشنل کانفرنس در خود توکیو می‌کردم. بنان این یک تجربه برای بسیار بسیار گسترده ساخت و سیه ساخت و در این وقتش ژاپن دومین تمویل کننده برای افغانستان بود و افغانستان اساکر فیزیکی در افغانستان نداشت، فقط کمکایش از طریق سفارت تنظیم و ترتیب میشد که مؤسسه جایکا یک مؤسسه در اینجا. چیزی را که بسیار برام جالب بودی بود که من وقتی که پیشرفت ژاپن دیدم، تکنولوژی ژاپن، ژاپن در وقت دومین قدرت اقتصادی بود، ما به این فکر شدم که چطور ما اینمی علم و دانش ژاپن به افغانستان انتقال بدیم. بنان و در سال 2010 ژاپنی ها کمک 5 میلیارد دلار برای افغانستان کردند که ما یک شهرک می سازیم در دهسبز کابل برای 3 میلیون انسان. باز ما به نام دکتر خالد رشاد، یک از پروفسورهای بسیار موفق افغانستان در ژاپن است که خانم ژاپنی داره، من نزد او مراجعه کردم. ما برش گفتم ما میخواهیم که یک دانشگاهی را در افغانستان به نام دانشگاه صلح بسازم که از یک طرف ما امی تکنولوژی و پیشرفتی که در ژاپن وجود داره ایره کتابهایش را ترجمه کنیم و یک دانشگاه بسیار معتبر در کابل بسازیم و از طرف دیگه امی تولید موتری که دارن، مثلا موضوع تویوتا و که مشهورترین موتورهای ژاپن است در سطح جهان، این میره بود افغانستان تولید بکنه و به کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی که مسیر بسیار نزدیک میشه، هم برای ژاپن فایده است و هم برای افغانستان و هم افغانستان متکی به اقتصاد خود میشه و ژاپن هم یک کشور بی‌طرف است. اگر ژاپن این کارو میکنه هیچ کشور مخالفت هم نمیکنه. این دکتر خالد رشاد بسیار در این قضیه خوشحال شد، بسیار خرسند شد، مرا گفت بسیار گپ خوب است. باز او گفت که خیتو انی طرح تنشته کن، من ایره به آقای کرزی، چون در سال 2011 آقای کرزی یک سفر رسمی به ژاپن داشت، گفت به او من میتونم، چون آمد کرزی گفت که رفیق من، او را من آمد جان گفت میگم، کرزی هم نمیگم چون همسنین پیش بود. دکتر خالد رشاد هم از ولایت قندهار است. باز این طرح منشته کردم، طرح نو صفحه‌ای بود و این طرح را ای به آقای کرزی داده بود. کرزی برای گفته بود که کاملا درست است، ما موافق است، هیچ مشکل ندارم، بسیار گپ خوب است، نظر به مو بیروکراسی داری که بود یا نظر به مفسادی که موجود بود این تحقق پیدا نکرد. بار دیگری که من در کابل رفتم، کابل در ریاست حقوق بایداد که یک نهاد بسیار مهم بود، چون موافقتنامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای متعدد امضا میشد، اتفاقنامه یا معاهدات دو جانبه چندین جانبه بود، در اونجا من نقش داشتم، چون من حیث معاون تکنیکی ایفای وظیفه می کردم و ما در طول 20 سال 1,500 موافقتنامه به تمام جهان به امضا رسانیدیم که یکی از دستاوردهای تاریخی افغانستان است و خوشبختانه در این یک مقدار ما هم سهم داشتم. المهم خود موافقتنامه هم یکی از مسیرهای تنظیم روابط یک کشور و یک ملت با سایر جهان است، یعنی بسیار زمینه سازی میکنه که ما منظر قانونی، منظر حقوقی ما بتانیم با دیگر جهان وصل باشیم و از داده های از اونا استفاده بکنیم و ما از داده های خود را در اختیار اونا قرار بدیم. باز در عربستان سعودی ما وقتی که آمدم در اینجا در سال 2003 سازمان همکاری اسلامی یک قطعنامه را صادر کرده بودند که در افغانستان ما یک دانشگاه می سازیم به نام دانشگاه بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی، مصارف شما ناب می پردازند و وقتی که این را در افغانستان روان کردیم و در افغانستان تقریبا از طریق وزارت مالیه این پروسس میشد، بنابر ملحوظات بیروکراسی، ملحوظات قومی که در افغانستان حاکم بود، به او خاطر این ملغا شد. اونا بالاخره این دانشگاه را انتقال دادن در ولایت خاص خود نظر به ملحوظات قومی که یام به ناکامی انجامید بود، در حالی که او بسیار یک دانشگاه بسیار معتبر بود. دیگر به طور مجموع در اینجا راستا تلاش‌های زیاد صورت گرفت، تا هنوز هم و منظومه زیر دست است، در آینده ما میتونیم دوباره او را اعاده بکنیم یا او را احیا بکنیم و دوباره او را تنظیم و ترتیب بکنیم، به خاطر اینکه یگانه مسیر افغانستان تعلیم، تحصیل، تجربه و همچنان تحقیق و ارزیابی است که ما به جهان مترقی وصل شویم، از جهان مترقی بیاموزیم و او از مسیر تحقیق، از مسیر ارزیابی، از مسیر تعلیم و تحصیل حاصل میشه.
آقای لقمان در ژاپن تشریف داشتین، راجع به ژاپن که صحبت باز میشه زیادتر ممی موتورهای تویوتا به یاد ما میایه، اما در مجموع چیزای دانستنی راجع به ژاپن چی چیز هست از نقطه نظر شما که بر مردم افغانستان جالب باشه؟
جناب نظر صاحب گرامی، ژاپن بسیار نقاط عمده و نقاط مثبت داره که برای افغانستان جالب باشه. اولی که اولین نقطه مثبت که از ژاپنی ها بسیار افغان ها را دوست داشتند و افغان ها را دوست تاریخی خود فکر می کردند. دومی که سطح روابط افغانستان و ژاپن اونا به این عقیده بودند که امی لاپس لزولی یا لاجورد چون یک سنگ مقدس است نزد ژاپنی ها و اکثر مجسمه هایی که در ژاپن است متشکل یا ساخته شده از امی لاجورد است و اونا به این عقیده بودند که لاجورد همیشه از افغانستان آمده چون بودا در شهر بامیان است و این هم به یک دید عقیدتی به یک دید البته دینی ارزشی به طرف افغانستان اینا عقیده و باور داشتن. این دو موضوع. موضوع سومی است که اینها از شجاعت افغان ها بسیار متاثر بودند و چیزهایی که در شرایط فعلی بسیار مهم است است که ژاپنی ها در کار خود در صداقت خود در جهان ثانی ندارند. یعنی ژاپنی ها وقتی که امرایشان ملاقات میکنی ده دقیقه وقت همیشه قبل از ملاقات میرسه. این خاصیت ماهیت ژاپنی ها. دوم است که ژاپنی ها را هیچ وقت در وقت کار خواب نمیبره. سوم بسیار محترم هستند. یعنی بسیار احترام میکنند. وقتی که ما در سفارت کار میکردیم کارمندای محلی ما ژاپنی ها بودن در زمین میشستن ما برش میگفتیم که در نه در چوکی بشین نه ما همی عادت کردیم. به این مقدار این مردم متواضع یعنی به معیارهای اداری اینا استوار بودن و دیگری که کارها را بسیار به سرعت انجام میدادن. ما وقتی که یک وظیفه را به ژاپنی ها حواله میکردیم خلال 10 دقیقه 5 دقیقه الی 1 ساعت اون نتیجه در پیش روی ما میآورد بدون از اینکه از ما سوال کنه. خودش تمام قضایا را تمام پروسه حل و فصل میکرد و همو پاسخی را که ما میخواستیم برای ما میآورد. دیگری که ژاپنی ها بسیار بسیار مردم نظیف بودن، پاک بودن. دیگر نقطه جالبی که داشتن بلندترین معاشات در ژاپن صاحب معلم‌ها بود. یعنی معلمین بالاترین معاش را داشت. بالاترین ارزش را در جامعه معلمین در ژاپن دارند. و خصوصا معلمین اطفال چون اونها دیدگاهشان این است که طفل‌ها یا اطفال اصل و اساس بنیاد مملکت تشکیل میده به او خاطر است اینا بسیار اهتمام میکردن به معلمین اطفال و به خود اطفال و در خرید و فروخ در تعامل تجارتی خود بسیار صفایی از خود نشان میدادن و همه چیز واضح و روشن میبود. ژاپن با وصفی که نصف برابر افغانستان مساحت داره دومین اقتصاد جهان بود در اون وقت. حال سومین اقتصاد است حال چون مقام دوم چین گرفته یعنی و خود ژاپن هیچ چیزی نداره نه پترول داره نه تیل داره نه آهن داره هیچ چیزی نداره. اما چون مردم زحمتکش داشت به او خاطر دومین اقتصاد جهان بود.
آقای لقمان یک وجه مشترک همراه ژاپنیا افغانستان داره به خیالم امی چای سبز است. او هم بسیار چای سبز خوش دارن میخورن و بسیار به یک نزاکت میخورن و بسیار کم میخورن اما با مزه. چی میگین در این مورد؟
دقیقا در چای خوری ژاپنی ها و افغان ها به یک شکل است. دیگر امی سیستم خانه وقتی که در خانه ما توشک داریم لیاف داریم و به اصطلاح بالش داریم عین قضیه را ژاپنی ها دارن. اما عرف عنانات مثلا بوتای خود در بیرون یا در دالیز میکشن و در داخل خانه پای لچ میارن. یعنی هیچگاه در داخل خانه در صحن خانه با پای چی نمیکنن و حتی طریق خواب کردنشان طریق البته صبحخیزیشان و طریق حتی نان خوردنشان بعض موضوعاتشان با افغانها بسیار شباهت داره. بسیار عادت هایی از که افغان ها دارن ژاپنی ها هم دارن و عین قضیه را.
یک موضوع که یک سوال جالب است روی همین مشارکت هایی که ما روی صحبت میکنیم یک موضوع جالب است یک سوال جالب است که همیشه در ذهنم خطور میکنه ایست که در افغانستان حداقل 100 سال گذشته را در نظر بگیریم قبل از او را هیچ فراموش کنیم همین مسئله پادشاه گردشی در افغانستان زیاد مشهور بوده. بعد از 100 سال گذشته یعنی بسیار رهبران آمدن رفتن و کودتا شد و از این قبیل مسائل منتها در ژاپن همی امپراتور از یاد در جنگ دوم جهانی قسمی که شما میاد کردین شکست خوردن اما امپراتور باز بر جایش ماند. یعنی مردم همراه رهبری خود استاد شد منتها چرا مردم ژاپن کار نکردن که والا ای خو شکست خوردی در از بین ببریم و باید جمهوریت شوه و باید آن شوه و این شوه، پشت از او گپا نگشتن و پشت رهبر خود استادشتن و تا ژاپن به جای رسید که یعنی تلافی هم و شکست هم شد تا اندازه به گفته بسیاری از متخصصان. سبب از این که افغان ها زیادتر علاقه دارن به پادشاه گردشی و در ژاپن علاقه ندارن به پادشاه گردشی، سبب از این در کجا نفته؟
دقیقا شخصا خود ما در یکی از روزهایی که سالروز تولد امپراتور ژاپن بود به نام اکینو، او وقت آل پسرش امپراتور هست، ما خودم اشتراک کردم و وقتی که در باغش رفتیم ما دیپلومات ها همه ما قطار استاد بودیم و ما امی بیرق افغانستان به طور کوچک در گردن ما بود، امی که دیپلومات ها را ملاقات میکرد به ایسی مک رسید، گفت تو از افغانستان هستی؟ ما گفتم بله به انگلیسی. بسیار آرام گپ زد، باز گفت که ما مثلا یک سال گفت مثلا 1972 به خلم افغانستان آمدیم، امی یک چیز گفت. ژاپنی ها بسیار غرور ملی دارند، یعنی با هیچ کسی در موضوع فرهنگ و زبان و وطن خود تعامل نمی کنند. بسیار بسیار مخلص هستند به وطن خود، به زبان خود، به فرهنگ خود، به تاریخ خود، به عنعنات. و به مو خاطر است که ژاپنی ها اولین چیز برایشان ژاپن است، اونا به نام نیهون میگن. نیهون برایشان بسیار مهم است. وقتی که ما در بازار می رفتیم با انگلیسی صحبت می کردیم، یک مقدار باز ما را می گفت که شما در ژاپن زندگی می کنین، چرا زبان ژاپنی را یاد ندارید؟ باز ما برایشان می گفتیم که ما دیپلمات است. دومی که اینها از نظر تاریخی وابستگی به اجداد و آبای خود دارند، بسیار احترام دارند، یعنی حتی پرستش می کنند. اینا را بسیار محکم ساخته، از نظر ای که اینا روایت اتفاق اتحاد از منظر تقدس می بینند، یعنی این یک نگاه مقدس به بزرگای خود دارن، هیچ وقت به در مقابل از او نمکرامی نمی کنن، غدر نمی کنن، خیانت نمی کنن. اینی وجوهاتی است که ژاپن بسیار مستحکم هستن به قوم خود، به عرف خود، به تاریخ خود، به عنعنات خود، و این باعث این میشه که اینا متفق و متحد بمانند، و این باعث این میشه که اینا امپراتور خود به احترام بگذارن، و این سبب ترقی و تعالیشان میشه، چون اتفاق ایناست که همه جهان از اینا حراز داره، چین از اینا حراز داشت، کشورهای همسایه از اینا حراز داشت، چون اتفاقشان بود، اروپا از اینا حراز داشت، و مو خاطر است که در جنگ دوم جهانی بمب اتم در مقابلشون استعمال شد، و علت چی بود که اینا بسیار محکم بودن در جنگ، چون اتفاق اتحاد داشتن و تحت یک کمانده بودن. اینا این خصوصیت ماهیتی است که متاسفانه ما ایران نداریم، چون که ما همیشه نگاه ما نگاه قوم محوری بوده، و نگاه قوم محوری در افغانستان، چون 32 قوم در افغانستان ساکن هستند، و این باعث فتنه میشه، باعث تضعیف میشه، باعث اختلاف میشه، و باعث این میشه که دشمنای ما از بیرون مرز در امور ما مداخله بکنن، که ما عملا این را میبینیم، یعنی در طول 50 سال به چشم خود این را مشاهده میکنم. متاسفانه اینی وجوهات اصلی و اساسی و دیگر همو سطح وطن دوستیشان. مثلا در کشور ما مثلا دیدید که رئیس جمهور ما یا یک شخصی که چاستن اونا از خارج می اومدن با تابعیت خارجی، با تابعیت امریکا و استرالیا و کانادا در افغانستان حکومت میکردن، اما در ژاپن این بسیار جرم کلان است. به هیچ وجه کسی که تابعیت خارجی داشته باشه به دولت اصلا ایسای وظیفه نمیتن، نقش نمیتن. قانون اساسیشون بسیاری موضوع میان است. وطن دوستی در ژاپن به مسقط بسیار بزرگ و برجسته جریان داره.
در ژاپن یعنی کلش مردمش یک قوم هستن یا قوم‌های متفاوت؟
نه، در ژاپن چندین قوم وجود داره، منتها اینا باز نقطه اشتراکشان موضوع تاریخشان است، کشورشان است، زبانشان است، و اینا زبانی که دارن به نام چند زبان دارن که به نام زبان کنجی میگن و کدام تفاوتی نداره، و او 4000 حرف داره، بسیار شباهت به زبان چینایی داره. اینا منتها او چیزها اونجا مطرح نیست، اونجا مطرح خود اونمون نیهون یا ژاپنشان است، که ژاپن چگونه ما ایر شگوفا بسازیم، چگونه ایر مترقی بسازیم، چگونه ما در رقابت های بزرگ بین المللی موقف و جایگاه اول داشته باشیم، که به این آرمان هم رسیدن.
به خاطر سواد آموزی و تعلیم تربیه طبقه اوناست است که در افغانستان به این موضوع فعلا توجه نمیشه. روی از این چی گفتنی دارین؟ این من رفتن دخترها به مکاتب تا چی حد به نظر شما درست است و چی عاقب خواهد داشت؟
از دید اسلامی شما میدانین که یک مادر بهترین معلم بود میتونه، چرا که وقتی که طفل متولد میشه از مخوردی با مادر انس و عطوفت داشته میباشه، مادر باسواد میتونه که یک طفل قهرمان به دنیا عرضه بکنه یا تقدیم بکنه و تعلیم و تحصیل در تمامی ارزش های انسانی و تاریخی و به خصوص دین مقدس اسلام جایگاه اول را داره. حتی در ژاپن تمامی معلمین مکتب و کودکستان ها زن ها می بود، یعنی 90% زن ها هستند. به خاطر اینکه نام می فهمند که زن ها از نگاه تربیوی نبوغ عالی دارند و در دین مقدس اسلام هم این مراعات شده و فوق العاده. بنابراین تعلیم و تحصیل به هیچ وجه در هیچ دینی، در هیچ مذهبی، در هیچ کشی ناروا نیست، بلکه تعلیم و تحصیل خانم ها بر مردها مقدم است، چون که نگاه تربیوی فرزندان و اطفال مربوط و منوط به مادر میشه. وقتی که یک مادر روشن فکر میباشه، یک مادر تعلیم یافته میباشه، تحصیل یافته میباشه، او بیشتر در تغذیه فرزندهای خود، در صحت فرزندهای خود، در نظافت فرزندهای خود، در آموزش فرزندهای خود، در حفاظت و صیانت فرزندهای خود متوجه میباشه. از ابتدا کیان یک خانواده به مرور زمان تبدیل میشه به جامعه، جامعه تبدیل میشه به کشور و کشور تبدیل میشه به ملل. همهش مربوط و منوط یک مادر میشه و یک مادر باید که تحصیل یافته باشه، باید روشن فکر باشه، باید از همه چیزها اطلاع داشته باشه، باید این را درک کنه که مثلا مقدار شیری را که میته چه مقدار باید بده، چه چیزی برای طفلش مفید است، چی ضرر داره، چی گونه ای خواب مثلا همون خوابش تنظیم بکنه، چه ساعتی، در کدام وقت او را شستشو بکنه، در کدام وقت او را تفریح بده، در کدام هوا مساعد است. همه سوالاتی است که مربوط طب، مربوط روانشناسی، انسانشناسی، زیستشناسی و غذاشناسی میشه و این بدون تعلیم و تحصیل ناممکن است. جناب نظرسپ گروهی،
بله استاد محترم دکتر سید لقمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ممنون از جناب شما، جناب نظرسپ، و از رادیوی محترم شما.
بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم. توی دل ستانم فدای تو جانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم. فدایت سر من علا دل بر من، فدایت سر من علا دل بر من، با شبهای هجران توی اختر من، با شبهای هجران توی اختر من، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم.
با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم.